أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل نکاتی از بحث موند در بحث خانواده که ارتباط زن و شوهر. این بحث چون بحث مهمی است و مطالب هم در این باب زیاده، مقداری از مباحث رو عرض کردیم. انشالله از جلسه بعد وارد بحث مهم دیگری میشیم که اونم خیلی بحث مهم و نابی است در ارتباط والدین با فرزندان، ملکوت ارتباط والدین با فرزندان که بحث‌های فراوانی داره. آثار اعمالی که بچه‌ها انجام بدن برای والدین، آثار تربیتی که والدین دارن برای بچه‌ها، خانواده در برزخ، بچه‌ها وقتی از دنیا میرن اگه کوچیک باشن اینها تو عالم برزخ اوضاعشون چی میشه، بچه‌های برزخی اصلا داریم یا تو برزخ هم همه سن و سال دارن مثل بهشت قیامتی که ما اونجا بچه و پیر نداریم، توی برزخ هم میشکلیه یا نه، اینا رو دارم به عنوان سرفصل عرض میکنم. انشالله یادمون باشه جلسه بعد در مورد اینا بحث بکنیم. بچه ها که از دنیا میرن کوچیکن، منتظر پدر مادرن، بزرگ باشن پدر و مادر از دنیا برن، بچه ها از دنیا برن، اون طرف اینا با هم رابطهشون چه شکلیه، رابطه خیشاوندی هست نیست، پدر مادر که از دنیا میرن میان به اهل خانواده سر میزنن، این چیه، چه شکلیه، توقعاتی که دارن. تو روایت داره بعضی وقتا بعضیا در دوران حیات پدر و مادرشون اینها اهل محبت والدین بودن و آق نبودن، بعد از مرگ پدر و مادر چون وظایفشون نسبت به پدر و مادر از دنیا رفته انجام نمیدن، آق والدین میشن. این آق والدین برزخی چه شکلی؟ مگه این نسبت‌های پدری فرزندی، مادری فرزندی اینا برقرار در عالم برزخ؟ اون طرف هم دیگه رو میبینن نمیبینن؟ اینا بحث‌های بسیار مهم و جذابی است. یه گوشه‌هایشون کتاب صدق در قیامت به نحوی اشاره شده که ما از همینا استفاده می‌کنیم. انشالله بحث‌های رو پیرامش کنیم و تا فرصت هست و میشه، شرایطش هست که بعضی از این مطالبی که تا حالا طرح نشده و مطالب اثرگذاری هم هست، یعنی لااقل برای خود ما مرورش تلنگری به حساب میاد و هر چقدر ما این تلنگرها رو داشته باشیم کمه. وقتی بزرگان میفهمیدن آدم روزی یه دونه درس اخلاق باید بره، وقتی میفهمیدن که نه یکی کمه، روزی سه تا باید درس اخلاق بره. مثلا مرحوم آیت الله مجتهدی که تهران بودن، ایشون روزی سه تا درس اخلاق میداد، بعد نماز صبح، بعد نماز ظهر، بین دو نماز و بعد نماز مغرب. میفهمیدن که آدم روزی سه بار درس اخلاق میخواد. البته نه اینکه آدم فقط همجور گوش بده و توجهی نباشه و بنایی به عمل کردن نداشته باشه که این قساوت قلب میاره. گوش بده، تلنگر باشه، حرکت کنه، تکون بخوره، این روزی سه بار هم شاید کم باشه. اگه گوش ندیم هفته یه بارش هم شاید زیاد بشه، این قساوت قلب میکنه، فقط آدم احساس تلمبار اطلاعات میکنه، همین حجاب شدید میشه. تا میخوان بحث اخلاقی هم باش بکنم میگم کتابا رو همه رو درس گرفتم از فلان استاد، اون شرحش 50 جلسه بود، این شرحش 20 جلسه بود، این بیشتر حجاب، این گوش نکردنش بهتر. به هر حال اینا تلنگرای خیلی خوبی است و بزرگان مرحوم علامه طباطبایی برخی از جلسات خصوصی سلوکیشون روایت معاد بوده و اساساً ایشون سیر و سلوک و حرکت اخلاقی و معنوی رو با همین میدونستن، روایت معاد و برزخ خونده بشه اینا تلنگره و سالک با اینا را میفت. لذا ما نگاهمون نگاه ویترینی نیست به این بحثا، اینا باید تلنگری باشه و در حدی باشه که ما را بیفتیم. اون اصل مباحث باید بشه، اون ضابطه خیلی مهمه، مسیر مسیر تعالی است، باید دل بکنیم از این دنیا، با وظایفمون آشنا بشیم، حال و هوای برزخ پیدا بکنیم، حال و هوای قبر پیدا بکنیم، قلبمون متمایل به اون حقایق بشه، زندگیمون تحت شعاع حال و هوای برزخی باشه. این اونیه که از ما توقع داره. جلساتم یک ساعت و نیم است و این یک ساعت و نیم هم یک فعالیت فراوان مطالعاتی اینا میخواد. میگیم خدا این بستر رو فراهم کرده، یه اشتیاقی و اشتهایی از تعدادی از مؤمنین هست. این بحثا که بحثای دقیقی، آدم باید بشینه پای این حرفا، کار تعطیل کنه بره. یه زمانی که کلا زندگی‌ها رو جمع می‌کردن، شیخ انصاری 4 سال رفت کاشان نراق، نشست پای جلسات مرحوم صاحب معراج السعاده مرحوم نراقی، تو مسیری که داشت میومد مشهد زیارت کنه وقتی ایشون رو می‌بینه 4 سال زندگی رو تعطیل کرد. یعنی که خواستگاری رفته بود، می‌خواست ازدواج بکنه، 4 سال تعویق انداخت، نشست پای درس. یعنی به معراج السعاده و صاحب معراج کرسی 4 سال نشست، می‌خواستن فلسفه یاد بگیرن، آخوند خراسانی و بزرگان دیگری که در اصفهان بودن و تهران بودن و جاهای دیگه بودن، اینا پا می شدن می اومدن سبزوار چند سالی فقط به خاطر درس حکیم سبزواری، ملا هادی سبزواری، اینجا می اومدن چند سال زندگی میکردن که فلسفه درس بگیرن برمیگشتن. بعضی از نجف می اومدن اینجا درس میگرفتن. این معروف بود بین بزرگان، هم شهید ثانی دارن هم بقیه دارن، که اگه کسی آتشی نشون نداد علم در اختیار او نباید گذاشت. این تضییع علمه، این اتلاف حکمته، که روایت فراوان در موردش داریم که علم در دست غیر اهل و نااهل قرار نده که علم تو رو لعنت میکنه، این خودش سوء توفیق و سلب توفیق میاره برای آدم و خود آدم از علم محروم میشه اگه علم در اختیار نااهل قرار داد. و این بزرگان کلی محک میزدن یه کسی رو که یه جمله‌ای بهش بگن، یه خطی بهش بدن، یه ربطی بهش بدن. ما این و این عمر و این وقت رفته و این ثانیه های مانده ای که معلوم نیست یه روزه، دو هفته است، یک ساله، و این ابدیت و این عالم برزخ و این اتفاقات واقعی و جدی که در پیش داریم، همین الانش کلی وقتمون گذشته، ما وقت نداریم این چیزا بشیم فکر بکنیم و پاشیم کار بکنیم و به خودمون برسیم. ما این و جنازه‌مون و قبرستون و نشکشی و این ماجراهایی که همه داریم جلوی چشمون می‌بینیم، این همه آدم رفت و ما هم در صفیم، یه فکری به حال خودمون بکنیم، انقدی به این ور اون ور و این و اون کار نداشته باشیم، حالمون حال خودمون باشه، توجه به خودمون باشه، انقدر درگیر حواشی نباشیم، از بحث قبر و قیامت هم دنبال شیرینی ها و مزه ها و ایناش نباشیم، دنبال حرکت باشیم، دنبال کار باشیم. بحث مرگ و اینا اصلا تو این حال و هوا معمولا بزرگان طرح نمی‌کردن، که مثلا با شوخی و خنده اون فضایی که ما توی آن سوی مرگ داشتیم، که اون فضای دانشگاهی کردیم که یکم با بعضی افرادی که کلا تو این فضاها غریبن میشه تو این مسائل حرف زد. یعنی بحث مرگ اصلا حال و هواش این نیست. تو قبرستون می‌بردن، دم غروب می‌شستن، تو تاریکی می‌شستن، هر کی یه گوشه می‌شست، کناری قبر خالی می‌شست، اونجا می‌شستن روایت نهج البلاغه می‌خوندن. کلمات امیرالمومنین در باره مرگ در نهج البلاغه بخون، چقدر تلخه. حضرت با رمان و بازی و بالا پایین پریدن و اینا در مورد مرگ حرف نمیزنه. هادم اللذات منکسر الشهوات و همین تعابیر این شکلی که امیرالمومنین در مورد مرگ دارن، که تعابیر تندیه، تعابیر تلخی، میخواد یه تکونی بده. این دیگه انشالله دفعه آخری باشه که ما در مورد این موضوع حرف میزنیم و دیگه انشالله تو این مسئله لازم نباشه که تذکر بدیم، انشالله تذکر نهایی در این موضوع. چند تا مسئله مونده بود از جلسه قبل، یکیش ماجرای مرحوم جواد آقای تهرانی بود که قرار شد این جلسه بگیم، یکم روایت فوق‌العاده پیغمبر اکرم که اشک‌ها رو جاری کرد در آخرین خطبه که پیغمبر خوندن. این داستان اولو عرض بکنم. اینو جناب آقای حاجای انصاریان که خدا حفظشون کنه طول عمرشون بده، تو کتاب معرفت دینیشون صفحه 204 و 205 از مرحوم جواد آقای تهرانی که ما تو برخی از همین جلسات صدقه در قیامت رو شاید دو سه جلسه شو که من مزار ایشون ضبط کردیم. ایشون خب انسان با تقوا و سلیم النفس بود، البته مخالف فلسفه بود و مباحثشون در مورد فلسفه هم مطالبی نیست که خیلی از اساتید ما قبول داشته باشن، مورد قبول اساتید نیست نظریات ایشون در مورد فلسفه، ولی شخصیت اخلاقی ایشون درش بحثی نیست، که انسان با اخلاص، با تقوا، لطیف و روحیات قشنگ و سیره پیغمبر رو تا حدی میشه در ایشون دید. ایشون آجای انصاریان، شیخ حسین انصاریان اینجا میفرمایند که مرحوم جواد آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه از علمای رده اول مشهد و از شاگردان مرحوم رضا مهدی اصفهانی بود. از آیت الله زنجانی که در مشهد زندگی میکنن، که مرحوم اسد عزالدین زنجانی که چند سال پیش از دنیا رفت. هم تو اسد عزالدین زنجانی ایشون هم فیلسوف بود و هم توی فضا و شاید علامه بود و مثلا خیلی هم دست و بالش باز نبود در مشهد، تا حد زیادی منزوی بود، ولی به هر حال صاحب رساله بود و مقلد داشت و خاطراتی هم گاهی ازشون نقل کردیم. ایشون نقل میکنن از میرزا جواد آقای تهرانی که میفهمونن آقا میرزا جواد آقا به مقام خلع رسیده بود، یعنی میتونست روح رو از بدن بیرون بیاره، یعنی بدنش را در مشهد میگذاشت و خودش به مکه و کربلا و این طرف و آن طرف میرفت و دوباره به بدن ملحق میشد. البته اینی که این سیره همیشگیشون بوده باشه بعید میدونم، احتمالاً چند باری برایشون رخ داده بوده، تازه همون چند بارش هم یکمی توش انقلته. یک بارش گفته شده روحش از تن جدا شد و خودش رو دید، که این تجرد برزخی برایشون حاصل شده بود. با این حال تجرد روح و اینا رو قبول نداشت، چون مخالف فلسفه بود، در این حال بحثا رو قبول نداشت، ولی برایش تجربه شده بود این مسئله. نقل است که ایشان یک شب در مشهد جای میهمان بودند و برای بازگشت نیم ساعتی دیر کردند. کلید منزل هم پیش ایشان نبود تا داخل منزل بشن، این بود که عمامه‌شون رو درآوردن و کنار دیوار روی خاک خوابیدن و عباشون رو خودشون انداختن. اونا که ایشونو میشناختن از کوچه رد میشدن، میدیدن ایشون خوابه و بیدارش نمیکردن. بالاخره یکی از اونا که اهل سحر بودن و به حرم میرفتن، یه ساعت مونده به اذان صبح ایشون رو دید که خاکمالی شده. پرسید آقا چرا اینطور شدید؟ فرمود اینجا خوابیده بودم. گفت مگه تو خونه کسی نیست؟ فرمود چرا، ولی همسر من 10 شب میخوابه، 1 ساعت و نیم به صبح بیدار میشه. من اگه در میزدم ایشون از خواب بیدار میشد. این ظلم بود. به من هم نگفته بود اگه دیر اومدی بیدارم کن. افزون بر این همسر من سیده است و من در آزار ایشون تحمل جواب قیامت رو ندارم. که اینم باز از سفارش‌های مؤکد بزرگان بود، در خصوصا نمونه کسایی که همسر سید دارن، چه خانم‌هایی که شوهر سید دارن، چه آقایونی که همسر سیده دارن، که اینو باید به طرز خاص‌تری و ویژه‌تری. برخی بزرگان معلوم تیاره اینجور نقل شده که ایشون همسر سیده بود، اگر همسرش طبقه پایین بود ایشون طبقه بالا راه نمی‌رفت، گفت بالاتر از این سید قدم نمی‌زد، جلوتر از او راه نمی‌رفت. دامچون نقل شده که اینها که همسر سیدشون وقتی می‌خواستن تو بستر قرار بگیرن از بالا وارد نمی‌شدن، از بالا سر نمی‌رفتن، از پایین پا می‌اومدن، اینقدر احترام از بالا سر ورد نمی‌شدن. خب اینا احترام‌های عجیب غریبی است و حقم هست. این در مورد سادات، حتی اینکه یه سیدی به دستش بگیره دراز کنه، اینم بعضن دیده شده که بعضی سادات من دستش دراز می‌کنن که بقیه ببوسن، این خیلی وجهی نداره بوسیدن او. حالا بهش توهین نشه، خیلی احترام چندانی نمی‌خواد، ولی خصوصا ساداتی که اهل تقوا اینا هستن، اینا رو باید خیلی مضاعف بهشون استقبال کرد. گاهی آدم خودش سید نیست مثل برخی خانم ها، ولی بچه‌شون سید، اینا باید به طور مضاعفی به این بچه احترام بذارن. مرحوم ستاشم حداد یه وقتی سلیقه های قاضی مهمون بودن منزلشون، بعد آقای حداد به مرحوم قاضی دمده که بچه‌هاشون گفت اینم طول سگ ماست، یه همچین تعبیری که حالا اون بچه رو اذیت می‌کرد یا بازی می‌کرد هر چی بود. آقای قاضی خیلی چهرهشون برافروخته شده بود، سرخ شد، فهمید این چه تعبیری رو به کار بردی شما. آقای حدادم من خودت دوست نداشت آقای قاضی رو ناراحت کنه، ایشون گفت آقا خودم رو گفتم، این طول سگ که گفتم اون بخش مربوط به خودم برام مهمه. ایشون گفت خب دو سر داشت، این یکی مربوط به شما بود، یکی مربوط به این بچه بود، این ذریه رسول الله، دیگه نبینم در مورد سید شما جور صحبت کنی. درسته شما خواستم در مورد خودت تواضع کنی، ولی این یه سر تواضعت هم به این بچه برمیگشت، شما حق ندارید در مورد ذریه رسول الله اینجوری صحبت کنید. اینکه بچه خودش بوده، تو روایت هم داره که اگر بچه‌ای به نام محمد و علی و اینها فاطمه اونا داشتید، بعد به طور مضاعف به اینها رسیدگی کنید و ویژه تر باید هوای اینا رو داشته باشید به خاطر حرمت اسمشون. حالا اگر سید هم باشن که خلاصه این یه جایگاه مضاعفی پیدا میکنه. در مورد همسر سیده هم خلاصه اینجوریشون فهمیدن که همسرم سیده است، من اینجا طور مضاعف مراعاتشون میکنم که وقتی بیدار نشه و بعد خواب نشه و اینها. در مورد همین مرحوم طیاره به نظرم بوده که همسرش گفت بود ای کاش امروز شیره انگوری میخوردی. ایشون رفت بود بازار قم و دیده بود شیره نیست و گفتن از همونجا مستقیم رفت بود ملایر، شیره انگور گرفت و برگشته، گفت خانوم هم شیره انگور میخواست و این سیده است. به نظرم از مرحوم پهلوانی هم نقل شده که ایشون میفهموندن که حالا ظاهرا در مکاشفه دیده بودن که اگر کسی حرمت همسر سیدش رو نگه نداره، این حرمت از زهرا نگه نداشته. حتی حالا با کمی تفاوت، حالا اینقدر که تو ذهنم بود که مثلا اگه کسی دست رو بلند کنه انگار دست روی حضرت زهرا بلند کرده. حالا از با بحث احترامش، اونایی که مادرشون هم سیده، از جهت حرمت سیدی اونا هم باید احترام سیدیشون نگه داشت. از جهت احکام سادات، اونایی که پدرشون سیده احکام سادات رو دارن که خمس بهشون مثلا باید داده بشه و صدقه بهشون حرامه و بحثای این شکلی، ولی تو بحث احترامش اونم که مادرش سیده فرقی نمیکنه، اینم حرمت سادات رو داره، چون اینم ذریه از زهرا به حساب میاد. در مورد همین البته برخی فتوا دادم مثل سید مرتضی که اگه کسی مادرش هم سید باشه این احکام سادات هم بهش تعلق میگیره و این همون بحث خمس و اینها هم میشه بهش داد. اینجا تو ادامه آیه انصاریان میگن که گفتن ایشان در تشییع جنازه همسرشان که زودتر از ایشان از دنیا رفت جلوی جنازه نیامدند، بلکه در پس آن ایستادند، در حالی که علما همیشه جلوی جنازه حرکت میکنن. هر چه به ایشان اصرار کردن که جلو بره نپذیرفت و گفت این بی احترامیه، من در ایام حیاتشان از بالای سر ایشان هم رد نشدم. سیده بوده، لذا خیلی ها که حالا خیلی دوست دارن با سادات ازدواج کنن، خیلی ها فراری بودن از ازدواج با سادات، میگفتن ما حرمت سیده رو نمیتونیم نگه داریم. خانوم اگه سیده باشه حفظ حرمت او خیلی سخته، یا آقا اگه سید باشه. خلاصه این ماجرای مرحومای میز جواد آقای تهرانی که وعده کرده بودیم بهش بپردازیم. ماجرای بعدی روایت پیغمبر اکرمه که در کتاب ثواب الاعمال مرحوم صدوق صفحه 208 کتاب عربی، اینجا این روایت رو آوردن، سند مفصلی هم داره. بنده سعی میکنم یه جایشو عربیشو بخونم، بخش اولش رو فارسیشو عرض میکنم چون خطبه طولانی است، از اون خطبه های تاثیرگذاره و اگر تو بحث صدقه در قیامت ما غیر از همین خطبه و به همین جلسه نباشه کفایت میکنه، همین کفایت میکنه از همه مباحثی که طرح کردیم و میخواستیم بگیم. خدا ان شاء الله توفیق عملش رو ما بده. خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل وفاته، پیغمبر اکرم قبل از وفاتشون این خطبه رو خوندن، آخرین خطبه بود که حضرت در مدینه خوندن، این آخرین خطبه پیامبر در مدینه است حتی لحق بالله که به ملاقات حق تعالی رفتن. مواعظی کردن اینجا که ذرفت من هل عیون، اشک ها جاری شد، وجلت من هل قلوب، دل ها تکون خورد، و قشعرت من هل جلود، مو به تن راست شد، و تقلقلت من هل احشا، این دل و روده مردم به هم پیچید در اثر این خطبه، انقدر این خطبه اثرگذاری بود. به بلال فهموندن که مردم رو صدا بزن، فجتمع الناس، مردم جمع شدن، پیغمبر اومدن، ارتقى المنبر، رفتن بالا منبر، فهموندن یا ایها الناس ادنو و اوسعوا لمن خلفكم، مردم همه بیان جلو، جا برای پشت سریاتون باز کنید. سه بار اینو فرمودن، مردم نزدیک شدن، به هم منظم شدن، فلتفتو فلم یرو خلفهم احد، اینا دیگه همه نزدیک نشستن و به پشت سر نگاه کردن، یکی کسی رو ندیدن پشت سرشون. پیغمبر فرمود ادنو و وس اول من خلفکم، پیغمبر بس فرمودن که نزدیک بشید، جا باز کنید برای پشتتون. اینا گفتن آقا دیگه کسی پشتمون نیست، لمن نوسته، از فرمودن للملائکه، جا برای ملائکه باز کنید. انهم اذا كانوا معكم لم يكونوا من بين ايديكم ولا من خلفكم ولكن يكونوا عن ايمانكم وعن شمائلكم، ملائکه وقتی که کنار شما هستن جلوتر و عقبتر از شما نمیان، ملائکه راست و چپ شما هستن، ملائکه هیچ وقت نه جلوی ما میافتن نه عقب ما. حالا این جلو و عقب و چپ و راست هم قبلا تو این بحثا اشاره کردیم، نه ملائکه و سمت راست و سمت چپ و اینا نکاتی هست. یکی باشد گفت یا رسول الله لم لا يكونون من بين ايدينا ولا من خلفنا، چرا اینا نه جلو میرن نه عقب؟ امن فضلنا علیهم، ام فضلهم علینا، به خاطر اینکه فضیلت ما بر ایناست یا فضیلت اینا بر ماست که اینجوری مراعات میکنه. از فهمه انتم افضل من الملائکه، نه شما از ملائکه بالاتری، اجلس بشین. این آقا نشست و پیغمبر دیگه جواب این آقا رو ندادن، دیگه همین فقط بگفتن که شما بالاترید، دیگه توضیح ندادن که چرا راست و چپن جلو عقب نیستن. البته برخی ملائکه جلو عقب هم هستن، ملائکه که معقباتن من بین ایدیهم، اونایی که تعقیب کننده اند و حافظ اند و اینا جلو عقب اند. اینا ملائکه کتابت اعمال بودن که حضور داشتن، یکی اینا سمت راست و چپ بودن. پیغمبر خطبه رو شروع کرد، الحمدلله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه. بعضی از خطبا هم می‌بینیم توی خطبه های نمازمون هم شکلی با همین عبارات شروع میکنن، این مال پیغمبر. و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، که اینا دیگه همه فارسا تقریبا می‌فهمن معناش چیه. من یهد الله فلا مضل له، کسی خدا هدایت کنه هیچ گمراه کننده ای نداره. من یضلل الله فلا هادی له، ای کسی هم خدا از راه بدرش کنه به خاطر اعمال خودش، دیگه کسی نمیتونه به دادش برسه. ایها الناس انه کائن فی هذه الامه 30 کذاب، ای مردم در این امت اتفاق میفته 30 نفری که اینا کذابن. اول من یکون منهم صاحب صنعا، اولین اینا صاحب صنعا و صاحب الیمامه و صاحب یمامه، که حالا اینا رو شراح گفتن که اون صاحب صنعا اسود انسیه و صاحب یمامه مسیلمه کذاب. حالا کار نداریم، اینا ادعای کذب دارن، ادعای پیغمبری دارن، ادعای رهبری دارن که اولیای این مدعیان دروغینن، چون پیغمبر دارن آخرین خطبه رو دارن میخونن، دارن آینده این مسلمین رو در واقع تصویر سازی میکنن و ریل گذاری میکنن که این مسلمین مسیر رو درست ادامه بدن. ایها الناس انه من لقی الله عز وجل، آی مردم هر کی خدا رو ملاقات کنه شهادت به لا اله الا الله بده، مخلصا خالصانه بده، لم یخلد معها غیرها، با این شهادت لا اله الا الله چیزی رو قاطی نکرده باشه، یعنی مشرک نباشه، در همین حد توحید داشته باشه، به زبان لا اله الا الله واقعی بگه، دخل الجنه، این بهش میره، آخرش میره بهش، حالا کی میره ولی آخرش بهش. علی ابن ابی طالب امیرالمومنین اونجا بلند شدن گفتن یا رسول الله به ابی انت و امی، آقا جان فداتون بشم، کیفه یقول مخلصا لا یخلط معها غیره، این چشگی مخلصانه بگه قاطی نداشته باشه، فسر لنا هذا نعرفه، اینو برامو تفسیر کنیم ما بفهمیم. از فهمیدن نه هرسن علت دنیا و جمعها من غیر حله ها، بگم قاطیش چی میشه که آدمو مشرک میکنه لا اله الا الله واقعی نیست، اون آدمی که هرس به دنیا داره، هرس میزنه برای دنیا جمع کردن، این لا اله الا الله دروغه، این لا اله الا الله واقعی نیست، مخلصانه نیست، دنیایی رو جمع میکنه که حلال نیست، و رون بها، این همه رضایت قلبیش دلبستگیش به همین دنیاست، به همین مادیات. و اقوامون یقولون اقاویل الاخیار، بعضی هم هستن حرفای آدم خوبا رو میزنن، خدا کنه ما جز اینا نباشیم. و یعملون عمل الجبابره و الفجار، عملشون عمل دیکتاتورا و فاجراست، آدم های کسی، حرفاشون حرفای آدم خوباست، عملا خراب. فمن لقی الله و لیس فیه شیء من هذه الخصال، هر کی خدا رو ملاقات کنه هیچی از این خصلت ها درش نباشه و هو یقول لا اله الا الله، این ویژگی ها رو نداشته باشه و لا اله الا الله بگه، حرص به دنیا نداشته باشه، قول و عملش با هم جور در بیاد، دلبستگی این شکلی به دنیا نداشته باشه، این دخل الجنه، وارد بهش میشه. و هو یقول لا اله الا الله فله الجنه، این میره بهش. فین اخذ الدنیا و ترک الاخره و لهن نار، این اگه دنیا رو بچسبه آخرت رو ول کنه، این آتش آتشینه، این فله الجنه نیست، بهش نداره، جهنم داره. که تو جلسات قبل چند جلسه پیش تمام این صحبت کردیم که حقیقت دنیا آتش و عرض کردیم چون استعداد رو فقط میسوزونه، مثل آتش که میسوزونه و چیزی از اون ور نمیده، دنیا فقط میسوزونه و چیزی از اون ور نمیده، که این توضیح دادیم. و من تولا خصومت ظالمه، هر کی مسئولیت این مسئولیت رو به عهده بگیره، متولی بشه برای خصومت ظالمی، یعنی ظالم میخواد با کسی دشمنی کنه، این عهده‌دارش میشه. او اعانه علیها، یا کمک میکنه یه ظالمی رو در ظلمش. نزل بهی ملک الموت بالبشرا بلعنت الله و نار جهنم، بشرا بشارت لزوماً خبر خوش نیست، حالا البته عمدتاً هم خبر خوش گفته میشه، ولی خیلی از جای قرآن داره فبشرهم بعذاب علیم، این بشارت اون خبری که حال آدمو یهو دگرگون میکنه، آدم توقع شنیدنشو نداره، این میشه بشارت، بشرا، که چون عمدتاً خبر خوش این شکلیه به خبر خوش میگن بشارت، ولی خبر بد هم اینه فبشرهم به عذاب علیم، یعنی تو حال و هوای این نیستن که اصلا این تصور اینجوری داشته باشن به اینا خبر به عذاب علیم بده. حالا میفهمید که کسی که اینجوری باشه خصومت کنه با ظالمی، یعنی ظالمی داره با کسی خصومت میکنه، این عهده‌دار میشه که این ظلمو انجام بده یا کمکش میکنه، این ملک الموت میاد با بشرا، یعنی بشارت بهش میده به لعنت خدا و آتش جهنم، خالدن فیها و بئس المصیر، که هم خلود داره و هم سیرورت بدی داره. این بحث سیرورتی بحث فلسفیه که اینا دیگه اینجا خیلی بنا نداره بحث فلسفی مطرح کنیم، مسیر بودن جهنم چیه، اون محل سیرورت ما شدن، اون بعضی بهشت میشون بعضی جهنم میشن، خودش مسیر سیرورت، حالا کار نداره. و من خف لسلطان جائر کان قرینه فی النار، هر کی که برای یک پادشاه یه حاکم زورگوی این وکیل مدافعش باشه، حتی اون متولی خصومت ظالم همین وکیل مدافعش باشه، به یه نحوی میخواد از او دفاع بکنه، این تولی خصومت ظالم، این بحث در واقع خف و لسلطان جائر خفیف کردنه، به خاطر یه مدیر فاسدی، به خاطر یه مسئول بی خودی، به خاطر یک حاکم زورگوی کسی رو خفیف کنه، به نفع او کسی رو خفیف کنه، این مقارن و همنشین این مسئول فاسد در آتش باهاش قرینشه. و من دل سلطانن علل جور، اگه کسی یک سلطانی رو دلالت بر جوری بده، راهکاری بذاره براش، اون راهکار نتیجهش ظلم مردمه، پیشنهادی بده، مشاورهی بده نسبت به ظلمی، نسبت به جوری، قرن مع هامان، این با هامان قرینه، قرین هامان، این شاکلش، شخصیتش، موقعیت برزخیش قرین هامان. هامان کی بود؟ وزیر فرعون بود که در واقع کارپرداز فرعون، یعنی فرعون دستور داد او اجرا میکرد. و کان هوه و سلطان من اشد اهل النار عذابن، این بابا و اون پادشاه، اون مسئول، اون حاکم، عذابشون در بین جهنمی از همه شدید. خب از اینجا بعد دیگه کار سخت میشه، حالا تا اینجاهاش خوب بود، اون مسئولین بود لذت بخش، عدالت خواهی تا وقتی در مورد مسئولین و اینمون خوبه، به ما که برسه دیگه عدالت خواهی نیست دیگه، باید آدم بزنه زیرش. من عظم صاحب دنیا، اگه کسی دنیاداری رو تعظیم کنه، آدم پولداری رو، رئیسی رو، آدم موقعیت داری رو، و احب به لطمع دنیا، دوستش میداره به خاطر اینکه طمع دنیا او رو داره، باش رفاقت کنیم که ویلاشو به ما بده، خونش بریم، ماشینشو بهمون بده، بعدن بهمون وامی بده، سفارشی بکنه، اسمشو بیاریم، عکس باش داشته باشیم، کسی اینجور باشه، علاقه اینجوری داشته باشه به یک دنیاداری، سخط الله علیه، خدا برای سخط میکنه، یعنی از چشم خدا افتاده. و کان فی درجتهی مع قارون فی الباب الاسفل، توی پایین ترین دری که تو جهنمه کنار قارون این آدم اونجاست، چون قارون هم همه دینشو به پول و مادیات و اینا داد دیگه، قارون دنبال همین شهوات مادی بود دیگه،
با اینکه از امت از موسی بود، اول هم آدم متدینی بود، و کم کم این طمع‌ها و این افکار و این ماجراها و این همنشینی‌ها با اهل دنیا برد او رو نابودش کرد. این آدمی هم که گاهی بعضن هم هیئتیه و اهل حرم و اهل چنان کربلا رفتن و این حرفاست، آروم آروم در سر معاشرت با اینا میره. این دیگه از جنس قارونه، فکرش و وجودش و اعمالش همه چی قارونیه. قارونی فکر میکنه، قارونی حرف میزنه، قارونی انتخاب میکنه. قارون هم گفت انما اوتیتو علی علم عندي، خودم زحمت کشیدم درس خوندم رسیدم. اینا واسه همین حرفا میزنه. این همش نگاهای قارونیه. و من بنا بیتن ریاءا و سمعتن. دیگه خدا به دادون برسه از اینجا بعد این خطبه که آخرین خطبه پیغمبر بود، دیگه بعد بخون و زار بزنیم ببینیم چی دارن میگن پیغمبر. این الکی نبود که مردم مدینه زار میزدن با این خطبه. یه دور سبک زندگی ملکوتی، یعنی ملکوت سبک زندگی های ما رو، لایف استایل ما رو پیغمبر توی این خطبه مطرح کرد. خیلی این عبارات جانکاهیه. فهمونن کسی خانه‌ای بنا کنه از باب ریا و سمعه، یا به مردم نشون بده یا خبرش پخش بشه به گوش مردم برسه. جکوزی ساخته، اوه بیا و ببین، شیرالاتی استفاده کرده، بیا و ببین. این اصلا شیرالاتو فقط برای بود که اون باجناقه بیاد روش کم بشه. این کارهایی که الان جهیزیه که میبرن، که شاید اکثر این طلاق‌ها و مشکلات در زندگی هم به همین برگرده، شاید به خاطر اون بخشش، به خاطر ریاها، بخشش چشم خوردن‌ها، که الان توی سرویس بهداشتی عروس رو نمیدونم چجوری تزیین میکنن، فریزرش رو کله پاچه رو میگیرن، نمیدونم کله گوسفنده نه چی میذارن، اینا که عکسش توی فضای مجازی هم فراوان دیده میشه. حالا منگان خدا مالی هم از دنیا ندارن، حالا یه حالی دارن که اینجوری بشه، همونش هم از اثر داره، حالون که مالی هم داره اونجو بریزو به پاش میکنه برای روکم کنی و مانور اشرافیت، مانور بده جلوی چشم مردم. این چی میشه؟ اگه کسی خونه‌ای بسازه از باب ریا و سمعه، برای خودنمایی، برای جلب توجه، برای اینکه آوازش به گوش مردم برسه، هم له یوم القیامه الا سبع اراضین، لا اله، این روز قیامت این خونه رو داره حمل میکنه تا 7 طبقه زمین. یعنی اون خونه همینجور 7 طبقه پایینش، 7 طبقه زمین پایینش، همه رو این داره با هم حمل میکنه. چرا؟ تعلق دیگه، ما با تعلقات رو محشور میشیم. این خود خونه رو که حمل میکنه، این خونه رو که تو دنیا گذاشت لب، این تعلق خونه رو حمل میکنه به همون میزان، بلکه 7 برابرش، چون اون تعلقه هی رفت پایین دیگه، اینو هی مادی تر کرد، از 7 طبقه آسمان او رو دور کرد. این 7 طبقه زمین همون در برابر 7 طبقه آسمانه، حجاب شد برای همه 7 طبقه آسمونش. این اون وزر و وبال و سنگینی روز قیامت میبینه، حملش میکنه. حالا شما فرض کنید یه نفر یه ساختمون حمل میکنه، این چقدر مثل اینکه الان شما بگید که آقا من بار 2 تا خانواده دارم رو دوش میکشم. این قشنگ تو اصطلاحات ما هست دیگه، بار 3 تا خانواده رو رو دوش میکشه، این بار 20 تا آدم رو داره رو دوش میکشه. بار 20 تا آدم نه یعنی مثلا 20 تا آدم 50 کیلو رو روشونه میذاره میبره میاره، بار یعنی مسئولیت، وزر و وبال. این خونه رو با 7 طبقش، هر کی تو این خونه اومد خورد و برد و لذت برد و عیش و نوش کرد، بعد دست و راس افتاد، بعد آثاری که رو قلب مردم گذاشت، اون انرژی منفی روانی و اون خودخوری‌ها و تشویش‌ها و درگیری‌های خانوادگی، چقدر به جون هم افتادن، سرکوب زد به شوهره که تو چرا اینو نداری، تو چرا ارزه نداری، این چه وضع خونه ماست، همه اینا اون وزر و وبالی که این آدم داره که تو این خونه‌ای که ساخت، این اثر ملکوتی بود که ایجاد کرد. ثم یتوقه نارا، بعد به صورت یه حلقه آتشینی این خونه دوره گردنش، یه توقیه که عرض کردم، منظور همین حالت وزر و وبال، اون سنگینی رو گردن، یه گردنم زیر این بار این مسئولیت سنگینی میکنه، گردنی زیر بار این خانه و مسئولیت این خونه سنگینی میکنه. بعد فهمود که نارن یوقد فی عنقه، آتشیست که در گردن او چوله وره. ثم یرما بهی فی النار، بعد با همین خونه پرتش میکنن تو آتش. فقلنا یا رسول الله، گفتیم که آقا جان کیفه یبنی ریا ان و سمعتا، چه شکلی خونه رو از باب ریا و سمعه میسازه؟ حضرت فهمون یبنی فضلا علی ما یکفی، فهمون بیش از آنچه نیاز داره میسازه. کارش با یه طبقه حل میشه، 2 طبقه صاف. با بچت میگفتن آقا این گوشه رو یه اتاق در بیاری، میشون فهمون که بر روز قیامت جواب بده که اگر یک نفر در این شهر بی خانمان بود، به من میگن تو خونه داشتی به تعداد این بی خانمان ها، یعنی هر کدوم از اینا رو به نحو تخییری میتونستی بیا بگیری تو اتاق جا بدی دیگه، مسئولیت همه اینا با منه که من یه اتاق خالی داشتم. اینا اگر بفهمن جهنم رو، برزخ رو، قیامت رو، باورشون بشه میمیرن، این یه متجا رو باورشون بیا زیر خاک رفتن رو بفهمن، این اگه فهمیده بشه اوضاع حل میشه. من خونه داشته باشم، اتاق داشته باشم، جا داشته باشم، یه نفر بتونه این بفهمد که آنچه که مافوق نیازش اگه داشته باشه، این وزر و وباله، خونه ای که مافوق نیازه، فضلن علی ما یکفی او یبنی مباهاتن، پس یه خونه ای میسازه که بیش از آنچه نیاز داره. سالی یه بار میخواد بیاد شمال، چقدر داره هزینه میکنه ویلا رو انداخته اونجا، چقدر بهش میرسه، چقدر خرجش میکنه که سالی 5 روز بیاد اونجا بشینه لم بده. حالا ویلا نداشته باشی این کار نکن، بنده اصلا حرفم اینا نیست، بحث اینه که باید در جریان باشه، به بقیه بده، در گردش باشه دیگه. من نمیدونم اینا، من این دیگه اینا تخصص من نیست، من در روایت پیغمبر میخونم. حضرت فرمون اونی که موافق نیازش وقتی میسازه این دیگه طوقه وزر و بباله، یا مباهاتن میسازه برای رو کم کنی، چشم هم چشمی که خونه تو مثلا کفش سرامیکش اینه، ما اینجوری زدیم، ما هالوجنا رو این شکلی زدیم، ما گچپوریا رو اینجوری زدیم، اولین باره که در ایران این مدلی داره زده، پارکینگ اون این شکلی کرد، قطعاتی که استفاده شده فلان چیزه، از باب رو کم کنی. و من ظلم اجیرا اجره، اگه کسی به اجیری ظلم کنه، این بخش دیگه از روایت، شما یه نفر رو اجیر کردی، یه نفر رو آوردی اساس شما رو جابجا کن، یه نفر رو آوردی خونه تو تمیز کن، یه نفر رو آوردی پرستار پدرت باشه، پرستار بچت باشه، و همینطور اجیر دیگه به هر نحوی. یا تاکسی، آقا تاکسی دربست، اینم اجیره، اگر بهش ظلم بکنی احبط الله عمله، خدا عملت رو حبط میکنه. در مورد حبط قبلنا صحبت کردیم، یکی از چیزایی که باعث حبط میشه هم. و حرم علیه ریح الجنه، بوی بهشت هم برش حرام میشه، در مورد بوی بهشت جلسه قبل صحبت کردیم که این بوی بهشت هم برش حرام. و ریحها یوجد من 500 عام، بوی بهشت از 500 سال اون طرف در، یعنی فاصله 500 سال برزخی بوی بهش فهمیده میشه، 500 سال برزخی، 500 سال قیامتی، این آدم انقدر دوره، یعنی بیش از 500 سال فاصله داره تا ورود بهشت. اینها خیلی مواقف زیادی داره، این تو وادی حق الناس و اینا خیلی گرفتاری داره. این اگر فاصلهش 500 سال بود تا بهش، اگه فاصله 500 سال داشت بوی بهش رو احساس میگه، معلوم شد که بیش از 500 سال فاصله داره. این تو مواقف خیلی طولانی گیر افتاده و سالها در این مواقف، لابثین فیها احقابا، این 800 سال 800 سال تو موقف ها، چون احقاب رو گفتن هر حقوقی 800 ساله، احقابی رو گرفتارن به تعبیر قرآن، این احقاب یعنی 800 سال 800 سال تو این مواقف گیره، در موقف دروغ، موقف غیبت، موقف ظلم، موقف فحش، همین کامنتی که گذاشتی، همین لایکی که کردی، یکی تهمت زد تو آمدی یه چیزی بغلش بدون بررسی تو این فضای مجازی. الان همین ایام دیدم یکی از منبری های عزیزمون، یکی از منبری های دلسوزمون، که حالا به هر حال تو جهت بحث‌های مختلف آدم میتونه نقد بکنه، نقد هم به همه ما وارده، بیرحمانه سر بحث‌های عدالت خواهی و اینا، و با بی‌تقوایی محض، با بی‌شرافتی ایشونو به رگبار گرفتن. و بعد همینجور این کامنت ها، قبل از این بحث داشتم میخوندم دلم سیاه شد، اصلا خیلی حالم بد شد، اصلا گاهی آدم کامل ناامید میشه، میگه این حرفا نه در خود گوینده اثر داره نه در جامعه اثر داره، ما ره این حرفا رو باور بکنیم، اگه وادی حق الناس باورم بیاد، این لجنزار فضای مجازی ما، گاهی به اسم عدالت، گاهی به اسم محبت که میبینیم اینا رو تو این فضای مجازی، و هیچ رگ و ریشه از تقوا و انصاف و خدا ترسی و... که یکی از همینا در مورد یکی از بزرگان چیزی گفته بود، اون بزرگوار مطرح شده، گفتگو شد با ایشون، ایشون فهم اینا از جهنم نمیترسن، همین شخصی که الان دایه دار و علم بلند کرده به اسم همین حرفا، چهار نفرم میان هی فوتش میکنن، ای گور میگیره، انرژی میگیره، شو فهم اینا از جهنم نمیترسن، نه خدا نمیترسن، اینجور تهمت میزنن، این شکلی داد و بیداد میکنن، اینا چوب داره، این ظلما، این حق الناس، این حرفا، خیلی حرف زیاده، حالا اونقدی که گفته نمیشه شاید بعضی وقتا بیشتر از حرفایی که گفته میشه، خیلی حرفه، خیلی حرف هست اینجا. یه کسی یکی از اقوامش رو دیده بود در عالم برزخ، که اون شخص در سیستم پهلوی مسئولیتی داشت و بیماری تنفسی هم داشت، و این شخص رو دیده بود که اون طرف گفته بود که من گرفتاریم این طرف در همین مسائل مربوط به حق الناس و اینها، خدا ان شاءالله نجات بده، فرهان محب اهل بیت بود، گفته بود که من آسمی که تو دنیا داشتم و اینجا دارم، گرفتاری این شکلیه که تو دنیا چه شکلی هوای آلوده اذیتم میکرد، اینجا انگار منو توی یه پارکینگی بردن، یه ماشینی روشن کردن، هی دود تولید میکنه میدن تو حلقه من، من آسمم باهام، به خاطر فلان جا دستی که بلند کردم و فلان حرف و فلان موضوع که اینا جنبای حق و ناس داشت. حالا نسبت به کسی ذهنیت خاصی نباید ایجاد بشه، ولی به هر حال اینا واقعیات ماجراست. این داشت ترسیم میکرد این صحنه برزخی رو، میگفت من آسمم باهامه، اینم جالبه، یعنی از جنس حال و هوای دنیایی افراد گرفتاری هاشون، دقیقاً هم تو این تعابیر پیغمبر هم همینو می‌بینیم. یعنی اون که تو دنیا مثلا آسپ داشته، بیماری تنفسی داشته، اون طرف هم گرفتاری‌ها رو تو همین قالب بیماری تنفسیش می‌بینه که مثلا نفسش بند بیاد، اون داروش آسمیه، اونو مثلا بهش نده. دقیقاً اینو تو روایت ما هست، یعنی از جنس اعمال و احوال ماست. یعنی برزخ خصوصا چون خیلی حال و هوای دنیا داره، گرفتاری‌هاش هم خیلی از جنس حال و هوای دنیای ماست. یعنی از همون جنسی که ما تو دنیا گرفتاری رو در چی میدیدیم، یا آدمی که آسم داره الان اوج فشار و مصیبت رو در چی میبینه؟ نفسش یهو بگیره، کپسول هم نباشه، این داروش هم نباشه، بعد یکی هم بیاد دود بکنه کنار او، این اوج فشاری است که او ادراک میکنه. تو برزخ همینجوری عذاب میبینه. ولی حق الناس، یکی از بوی بد خیلی، یکی از وسواس داره. یکی آقای میگه من اگه بخوام عذابم کنن، نوچم بکنن، من بته عذاب برام نوچ شدنه. میگه هیچ چی مثل این اذیتم نمیکنه، دستم نوچ بشه. باز اینجوری مثلا سامری مبتلا شد به اینکه دست بهش میزدن تب میکرد، که میگه لا مساس. همجوری گرتهی نیست، عذابهای دنیایی گرتهی نیست، تنبیهای دنیایی گرتهی نیست، هر کی از جنس خودش تنبیهش میکنه. اگه من دیدم این بچه‌م مثلا آتاری دوست داره، پلی استیشن دوست داره، بازی کامپیوتری تبلتشو دوست داره، عذاب اون رو به همینه که تبلتشو ازش بگیرم، اون یکی مثلا چرخیاتیشو ازش میگیرم، اون یکی مثلا لباساشو جمع میکنم، اون یکی براش لباس نمیخرم، اون نمیذارم مهمونی بره. همه تنبیه‌ها که شکل نیست، اون که حساسیتش رو مهمونیه که نمیام میگم تبلت رو ازت میگیرم، بیا بگیر. همین دنیاش کسی اینجوری عذاب نمیکنه. همه جنس خود احوال طرف و اعمال طرفه. گرفتاری‌ها تناسب داره با ملکات و سنخ، با سنخیت داره با شاکله. تو برزخ این دیگه اوجشه، یکی پولکیه، یکی خیلی آبروش براش مهمه. اینایی که موقعیت مثلا توی آنسوی مرگ احوال اون مسئول رو وقتی تعریف میکرد، خب اون آدمی بوده که وجهه داشته بین مردم، آبروش خیلی براش مهم بوده. شاید خیلی از کارام که بخاطر آبروش بوده، سوارش شده بودن میچرخوندن، هوش میکردن، مسخره میکردن. یه بخشی از این گرفتاری آبرویی، بخش آبروشون براش مهم نیست. این فقط محل خوابش براش مهم، یکی فقط خوراکش براش مهم، یکی فقط تعلقش نسبت به بچه‌اش براش مهم. خیلی تعلق با آبرو نداره، تعلق با بچه خیلی داره. یکی بچه‌اش براش خیلی مهم نیست، آبروش خیلی مهمه. این گرفتاری‌ها هم تو دنیا این جنسه، هم خصوصا در برزخ. این توجه داشته باشیم، از جنس اعمالمونه، جنس احوالمونه. خلاصه گفته بود که من تنگی نفس داشتم، اینجا تنگی نفس هم هست. انگار توی پارکینگی یه ماشین آلاینده موتور خراب پردودی رو روشن کنن، هی این گاز بده بیا تو حلقه من. این گرفتاری من، این نفس هم در نمیاد. اون نقل قولی هم که ما وقتی کردیم که اون دوست میگفتش که این شبیه همین سونای بخاره، عالم برزخ تنفسشون نفس نیست، و صدقات و هدایا مثل این دریه که وا میشه اکسیژنی به اینا میرسه، کمبود اکسیژن دارن همه اونجا، چون هوا رو باید به خودت ببری، تنفس رو باید ببری. و صبح دا تنفس، این تنفس از جنس صبح لطافت میخواد. آدم به میزان لطافتی که داره اونجا بهره‌مند از هوای پاک. بعضیا کدرن، قلیزن، زمختن، اینا نفس ندارن تو عالم برزخ. که انما یسعد و الاسما، قرآن ها فهمود دیگه، فهمود که اینایی که خدا شرح صدر بهشون میده ایمان میارن، اونایی که شرح صدر بهشون نمیده حالت خفگی دارن، مثل اینی که داره میره تو ارتفاع نفس نداره، از زمین دور میشه، از مرکز اکسیژن دور میشه، چطور حالت خفگی پیدا میکنه؟ اونی هم که از مرکز اکسیژن، از مرکز لطافت دوره، اونجا کمبود اکسیژن داره، حالت خفگی داره. همین هم هستش که بوی بهشت هم مشامش نمیرسه، اینم یه بخشش به این برمیاد، چون اصلا هوا نیست، اکسیژن نیست، بو نیست، تنفس نیست. و من خانه جارهو شبرن من الارض، کسی اگه یه وجب به همسایش خیانت کنه. الان که ماشاءالله این میاد تو حریم و میاد تو حریم، این خیلی خوب از هم دیگه میدوزیم زمینا رو، یک وجب به همسایش خیانت بکنه زمینش رو، توقه الله تعالی یوم القیامه، اون تیکه زمینو خدا میندازه گردنش روز قیامت، الا سبع اراضی نار، اون تیکه زمینو تا هفت زمین، تا هفت طبقش، حتی یدخله و جهنم، با اون میره تو جهنم. و من تعلم القرآن، اینا دیگه خیلی عجیبه این بخشای روایه، ثم نسیه متعمدا، کسی قرآن یاد بگیره بعدن تعمدن قرآنو ول کنه یادش بره، انقدی نمیخونه اثر بی‌اعتنایی بی‌محلی، که دیگه الان انقدر سال گذشت این قرآن نخونن تو قرآن جلوش بذارن، ما که بچگی بلد بود، یه دورانی هم بلد بود، قاری قرآن بود، سوره حمدو میخون، سوره فلانو میخون. یکی از اونایی که ازش مصاحبه گرفتن تو یک مصاحبه در مورد حجاب و عفاف و اینا، که تعدشو میگه من حافظ چی بودم جایزه گرفتم اینا، این در مورد این افراده متعمدن ول بکنه، لقی الله یوم القیامه مجذوما و مقلولا، جزامی محشور میشه با دست و پای بسته و جزامی. جزامی چرا؟ خیلی تو اینا لطافته. جزامی چیه؟ جزامی وقتی که صورت گوشت نداره، پوست صورت استخون زده بیرون، ظاهر صورتمونه که میتونیم با هم ارتباط داشته باشیم. این اعماق و این بطن پشت این صورت اگر بخواد بیاد بیرون بریزه، این اسکلت اگر بخواد دیده بشه، هیچ کی اسکلت اون یکی اگر ببینه بهش نگاه نمیکنه. بینی ما اگر این گوشت ها و قصوف ها اینا ازش ریخته بشه، پوستش ریخته بشه، استخون از این بینی مونده باشه، هیچ کی بینی هیچ کی نگاه نمیکنه، هیچ کی به صورتش کی نگاه نمیکنه. اونی که جذابیت داره، شادابیه، رقبت ایجاد میکنه، این به اون لطیفترین موجود عالم که قرآن بود بیرغبتی نشون داد، خدا کاری میکنه که همه به او بیرغبتی نشون داد، جزا میش میکنه. به زیباترین مخلوق خدا که خدا از تو تبیر روایت ما هست که خدا از قرآن زیباتر خلق نکرده، روایت بگن پیدا کن فهمو، خدا زیباتر احسن و صورتن از قرآن خلق نکرده، هیچ صورت ملکوتی زیباتر از قرآن نیست. ظاهره انیق و باطنه عمیق. چقدر این کلمات زیبا، چقدر این ضرب آهنگ قشنگه، چقدر این سیاق کنار هم نشستن، اصطلاحات، وزن، عبارات، قشنگترین مخلوق خداست. شما به قشنگترین مخلوق خدا بی‌اعتنایی کردی، خدا کاری میکنه که تو جوری بشی که همه بهت بی‌اعتنایی کنن با زشت‌ترین صورت. خب این از جهت صورت جزامی. مقلولش چیه؟ چرا دست و پا بسته؟ چون قرآن کتاب زندگی بود دیگه. این دست و پای تو رو راه مینداخت، بهت میگفت اینو بگیر، اونو نگیر، اینجا برو، اونجا نرو، این کار بکن، اون کارو نکن. تو از این اهرامی که بعد دست و پای تو رو مدیریت میکرد فاصله گرفتی، اون طرف میبینی این دست و پا صورت ملکوتیش این بود، اینجا دست و پا تو بستی. آدمی که از قرآن استفاده نمیکنه دست و پاش بسته است، قرآنی که دست تو باز میکنه بهت میگه چیکار کنی چیکار نکنی، اونجا صورت ملکوتیش میشه که دست و پا بسته میشه. و یسلط الله علیه بکل آیته. یادم تو درس های طول جوادی یکی از اساتید بزرگواری که خیلی به همین بحثای ما میشون عنایت و محبت داشت، یکی از اساتید بی نظیر در استخاره که شاید ما در ایران مثل ایشون در استخاره نداشته باشیم، که خیلی ایشون بحثای آنسوی مرگ و همین صدق در نماتون و تبلیغات وسیع ایشون خیلی جا کرد تو کانالش و جای دیگه، که این ما شرمنده محبت این اساتید هستیم. این بزرگوار تو درس طول جوادی می اومدن، خیلیشون لطیف، یعنی یه طرف وقت استخاره می‌خواست ایشون یه نگاه می‌کرد، با انگشت اشاره می‌کرد، باز می‌کرد، می‌گفت فلانی بخواد ازت فلان پولو بگیره بهش نده، اینجوری جواب استخاره می‌ده. خود ما سری ماجرای استخاره داشتیم، گفت این کارو می‌کنی بعد باز ول نمی‌کنی، باز اصرار می‌کنی، فقط خودتو کوچیک می‌کنی، که همین هم شد دقیقاً. خدا حفظش کنه ایشون، استخاره شاد هست، معصومه داره ایشون. ایشون تو درس یادمه که هر وقت طول جواد بحثای ما به جهنم و اینا رو میگفتن ایشون گریه میکرد، ما از دیدن ایشون متاثر میشد، خیلی لطیف اشکش جاری میشد، ما باورمون نمیاد اصلا. امام رضا علیه السلام آیات جهنم میخوندن گریه میکرد، از هیچ آیه‌ای که در مورد جهنم بود بدون اشک عبور نمیکرد، اینا باورشون نمیاد بابا اینا واقعی، این راست این همین حرفا. یکی از اینا که تجربه نزدیک به مرگ داشت میگفت، با اینکه آدم معتقدی نبود، میگفت فقط همینقدر بهت بگم هر چی اخوندا میگن راسته، اونجا که رفتم فهمیدم هر چی میگن راسته، فوق این حرفاست، هر چی گفتن راسته. این روایت ببینید، آخرین خطبه پیغمبر، همون آدمی که قرآن رو ول میکنه متعمدن، خدا بر او بابت هر آیه ای از قرآن یک ماری مسلط میکنه، موکلتن به، این مار مار اون آیه است که نیشش میزنه. حالا 6300 خورده آیه فهم میکنه با اون که نمیدونسته، اومدی پشت کردی. و من تعلم القرآن فلم یعمل به، کسی قرآن یاد بگیره عمل نکنه، یعنی بنای عمل نداره، چون برحال ما به همه اونا که میدونیم که عمل نمیکنیم، بنا نداره عمل کنه، فقط داره یاد میگیره. و آثر علیه حب دنیا، حب دنیا رو به اینایی که یاد گرفت از قرآن ترجیح بده، پول در آوردن و به ما عمل به قرآن، یعنی اینا رو اگه داره جای قرآنی میخونه قرآنی میگه مثل پول در آوردنه، جایی اگر ببینه از اینا پولی در نمیاد پولو ترجیح میده، از توش ریاست در نمیاد، شهرت در نمیاد، موقعیت در نمیاد، لایک در نمیاد، کامنت در نمیاد، فالوور در نمیاد، اینو ول میکنه اونو میچسبه. کسی اگر اینجور باشه حب دنیا رو ترجیح بده، زینت رو ترجیح بده، استوجب سخط الله تعالی، این مستحق سخط خدا میشه. و کان فی الدرجه مع الیهود و النصارى، این هم درجه یهود و نصارا، الذين ينبذون کتاب الله وراء ظهورهم، همونجوری که اونا تورات و انجیل رو پرت کردن عقبشون، بی‌محلی کردن، عین خیالشون نبود، اینم قرآن رو پرت کرد با همون آمد، با همونایی که تحریف کردن، هر جا پولشون جور در نمیاد آیه رو عوض می‌کردن، متن تورات رو تحریف می‌کردن، انجیل رو تحریف می‌کردن، اینم با اینکه مدرس قرآن، مفسر قرآن، معلم قرآن، آموخته قرآن، قرآن آموز، هر جا که می‌بینید دنیا تامین میشه با این حرفا ندید میگیره، یعنی چی جور اونوری میگه به نفع اونا میگه، آیا تو یه جوری تفسیر میکنه که اونا خوششون بیاد، این با اونا محشور میشه. و من نکه امرأتن حرامه، اگر کسی با خانمی مباشرت حرامی داشته باشه، فی دوباره ها که از غیر محل اصلی خودش باشه، او غلامن یا با پسر بچه‌ای این کارو بکنه. حشره الله تعالی یوم القیامه انتن من الجیفه، این روز قیامت بوش از بوی مردار بوی گندتر. چرا؟ مردار چیه؟ مردار اونی که روح ازش خارج شده، اون بدنی که روح نداره، همه قوام این بدن به روحه. روح که نباشه اینا همش یه مش سلول مرده و فاسده. حالا این افعال اگر اون روحش نباشه، اون روح حیا، عفت، اون روح تقوا، اونا اگه نباشه تو زندگی، تو ارتباط آدم با همسر، تو تأمین غرایز، اگه اون روح نباشه، اون مواظبت نباشه، اون کنترل نباشه، الان اونی که اینا همه این سلول ما داره کنترل میکنه روح ماست. او زندگی نگه داشته همه اینا رو، او همه اینا رو مدیریت میکنه، او مدیریت اینا رو که واگذار بکنه، این میشه یک مجموعه از مردار و بوی گند و تعف. آدمی هم که این شکلیه بوی گند، بوی گند ملکوتی میده. برخی بزرگان قبرستون که میرفتن بینیشون رو میگرفتن، از بعضی قبرات میدویدن، بعضی قبرها میتونن بو میکشیدن. مرحوم قروی که برخی از اساتید مشاگردی ایشون رو کرده بودن، قروی تبریزی که اهل معنا بود، ایشون میگفت با هم لهجه شیرین آذریش بو میکشید تو قبرستان، یاد قبرستون قم. پدرشون از بزرگان بود، خودش هم اهل معنا بود، علومی رو امیرالمومنین بهشون داده بود. همین صد بو میکشیم، فهمون این قبرها بو داره، بعضیش بوی گل میده، بعضیش بوی عطر میده. اون آدمی که در تأمین غریزه اهل مراقبت نبوده، این روح تقوا چون تو زندگیش نبوده، تو کنترل غرایزش نبوده، این روح که نیست، این روح که نباشه میشه تعفن، این کل زندگیش بوی گل میده. یتعذى به الناس، این مردم از بوی گند و اذیت میشن، حتی یدخل جهنم، تا وارد جهنم بشه. خود جهنمی ها که اوضاعشون خرابه باز از بوی گند این اذیت میشه. این عذابش از جنس بوی، همون که عرض کردم عذاب ها گرفتاری ها تو برزخ و قیامت متفاوته، اینا آزارشون بوییه، چون لذت هاشون هم لذت های لمسی بوده، این بوی تن چون خیلی دوست داشته، گرفتار بوی تن بوده، این بوی تن نامحرم، اون جذابیت های بدنی و لمسی و پوستی چون خیلی اینو شکار میکرده، این گرفتاریش هم گرفتاری پوستی و بدنی و لمسی و اینجوریه. خیلی عالم ملکوت دقیقه، همش رو ضابط هست، یک سر سوزن جا به جایی نه، هیچ تخلفی توی نیست، همه چی سر حساب. خدا به دادون برسه، خدا کنه این حرفا رو باورم بیه. هم ولا یقبل الله منه صدقا ولا عدلا، حتی شاید صرفن درست بشه، صدقا حالا بشه، خدا از او هیچ جایگزینی قبول نمیکنه که یه چیزی بده از این وضع در بیاد. و احبط الله عمله، خدا عمل او رو نابود میکنه. و یدعه فی تابوت مشدودن به مسامیر من حدید، توی یه تابوتی که این تابوت رو با یه میخهایی از آهن، میخهای آهنی اینو کوبیدن و محکم شده، تو اون تابوت قرارش میدن. این چرا اینجوریه؟ و یضرب علیه فی تابوت به صفائحه حتی یتشبک فی تلک المسامیر، اونقدر ضربه شمشیر بهش میزنن که بدنش با اون میخا تو هم یکی بشه. این عذابش عذاب بدنی، عذاب پوستی، عذاب لمسیه. خب چرا؟ چون این با اون اطفاء شهوتی که میکرد داشت زندگی ها رو نابود میکرد، خانواده رو نابود میکرد، پرده حیا رو داشت میدرید در یک جوانی، نوجوانی، یک دختری، زنی، به فساد میکشون، به فحشا میکشون، به آلودگی میکشون. این اون میخه دیگه، این میخ زدن به شخصیت اوست، به حیا اوست، به عفت اوست. این میخه رو همون صورت ملکوتی، همون میخه که به خودش بزن. حالا خود تابوت هم ماجرای مفصله، اصلا تابوت، صورت ملکوتی تابوت یه بحث تفسیری هم داره که حضرت موسی یکی از نشانه‌هاش تابوت بود. این بحثی سال بعد بحث تابوت فعلا نمیشه. فلا وذ ارق من اروقه لا اله الا الله لا اله الا الله الا اربع امه لما تو جميعا، اگه یک رگ از رگهای این آدم رو بر 400 امت، یه رگشو بندازن به 400 امت، همه با هم میمیرن از شدت جوشش آتشی که در این رگ هاست، اون آتش شهوت و حرارت، اون شعله‌ای که میکشه تو این رگ ها، این رگ داغ میشد، پرخون میشد، با اون آتش میافتاد به این فساد و این گناه. این اون رگ ها صورت ملکوتیش، اون آتشی که تو این رگ ها داره میره و میاد، یکی از اینا رو بندازن به 400 تا امت، همه رو میسوزونه، همه رو میکشه. و هو من اشد الناس عذابا، یکی از شدیدترین عذاب ها همین عذاب. و من زنا به امرأة یهودیه، اگه با یه مردی با یک خانم یهودی عمل منافی عفت انجام، او نصرانیه یا مسیحی، او مجوسیه، مجوسی باشه، او مسلمه یا مسلمون باشه، او امه کنیز باشه، او من کانت من الناس یا هر کی از مردم، فتح الله علیه فی قبرهی 300,000 باب من النار، خدا در قبرش 300,000 در از جهنم باز میکنه، 300,000 در از جهنم، همین الان ما رو گوشیمون 300 هزار اپلیکیشن و چه می‌دونم برنامه با هم همزمان باز بشه چیکار می‌کنیم؟ چیز پرتشه. 300 هزار سایت یهو باز بشه، اصلا هیچ ویروسی هم نمیخواد ازش بیاد. حالا شما فرض کنید 300 هزار سایت ویروسی باز بشه، 300 هزار تا اپلیکیشن ویروسی باز بشه. حالا فرض کنید اصلا ویروس نباشه، شما هم بستن این 300 هزار تا دلهره‌ای که پیدا میکنی اون گوشیت هنگ میکنه، خراب شدنش، رم دیگه اصلا جواب نمیده، اصلا باز نمیشه. تشویش، استراب، به هم ریختگی، دگرگونی، 300 هزار در این بابت یه زناست، یک زنا. اون یکی که شد ابازنک، یه عزیزی پیام قشنگی داد، آقا این بوزینه که گفته میشه همون نیست؟ چرا بعید نیست؟ ابازنک یه وقتی رو بچه اینجا خوندیم که لقب میمونه بوزنه، اصلا بوزنه بوده شده بوزینه. خیلی قشنگی، نکته قشنگیه، توجه نکردم خودم. اون بحث بوزینه جداست، اینم جداست. حالا ببینید 300 هزار در از جهنم باز میشه. تخرج منها حیاتون و عقارب و شهبون من نار. چرا ما اینا رو میخونیم زار نمیزنیم؟ چه قصاوت قلبی ما داریم. از هر کدوم از اینها مارهایی میاد، از این 300 هزار در عقربهایی میاد و شهابهایی از آتش. فهوه یهرق الی یوم القیامه، تا قیامت سوزونده میشه. حتی یؤمر بهی الی النار، تا اینکه ببرن به سمت آتش. و یتعذ الناس من نتن فرجه، از بوی گند شرمگاه او مردم در اذیتن. که این بوی گند و اینا مشخصه دیگه، بوی تعفنه دیگه. وقتی چیزی حیات نداشته، حیات به عمل صالح، به اخلاص، به نور، به تقواست. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. عمل صالح و ایمانه که حیات بخش. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، حیات میده. حالا وقتی مؤمن شدی، عمل صالح کردی، چشمت زنده است، زبانت زنده است، دستت زنده است، این اعضا و جوارح زنده است. وقتی ایمان و عمل صالح نیست، نهانه مرده است. وقتی مرده شد، بوی تعفن میده، بوی لاشه سگ میده، بوی لاشه میده. اینا که تو زلزله ها از دنیا میرن، بعد 4-5 روز دیگه کسی میخواد بره سمت آوار، از شدت بوی گند معمولا بیهوش میشن بعضیش، بوی مردار. اینا زیر این آوار که گرفتار شده، بوی مردار خیلی بوی شدید و فاجعه آمیزی. تو همین قبرستون همین مشهد بنده گاهی تجربه میکنم، جنازه ها رو دفن کردن، مثلا این سه طبقه بوده، دو طبقه شو گذاشتن، یه طبقه خالی گذاشتن، اون بوی دوتای پایینی همچین میزنه تو دماغ آدم، آدم تو قبرستون هم تونه وایسه، یک بوی گندی، این بوی مردار. حالا این بو رو ضرب در 50,000 برابر بکن که مقیاس دنیا برزخه، این میشه اون بوی گند این اندام، اندامی که ایمان درش حلول نکرده، اندامی که مؤدب با آداب نبوده، اندامی که عمل صالح بهش راه پیدا نکرده. این اینجور مرداره، اینجور متعفنه. این بوی تعفن هم که آزار میده اولیاء خدا رو، بعضی اسمشون میاد. وقت گفتم شاید اینجا یکی از بزرگان، دو نفر هر دو در قید حیاتن، به یکی از اینا گفته بودن آقا نظر نسبت به آقای فلانی چیه؟ ایشون گفت این آقا اصفهانه، اون یکی آقا قمه. این آقایی که الان قمه رو اسمش آورده بودن پیش این آقایی که اصفهانه، گفته بودن که نظر دامد فلانی چیه؟ گفته بود نمیشناسم. بعد دو سه دقیقه گفته بود که حتما ازشون استفاده کن. گفتن آقا چی شد؟ گو اسمش آوردین ملائکه اطرافشانی کردن، معطر شد. اسم اینها معطر میکنه جایی رو. یکی از کرامت های مؤمن همینه که بعد از مرگش هر کی به او توجه کنه، ملائکه او رو معطر میکنه، اسم او رو بیاره معطر میکنه. این اسامی شهدا که به این سر کوچه هاست، این اسم شهید معطر میکنه یک کوچه رو. بزرگراه شهید فلانی، خیابون شهید فلانی، خصوصا اسم اینا رو که میاریم صلوات بفرست. این بچه‌ها رو از اول بهشون یاد بدیم، آدرس که میخوان بگن تو خیابونا که میرن، خیابان شهید نواب صفوی، یه صلوات برای شهید نواب، شهید حسنی کارگر، یه صلوات برای حسنی کارگر، شهید چمرا، بزرگدار شهید چمرا. یعنی اینا شهیداشو که انداختن بزرگدار همت دیگه، بعد 20 سال 30 سال اصلا کسی نمیدونه همت اسم یه شهیده. بنده خودم تا همین چند سال پیش بعضی از اینا رو نمیدونم، اینا شهیدن، این شخصیتایی که خیابونا به اسمشونه، نمی‌دونم تهران خصوصا، نمی‌دونم مثلا اسم این بزرگدار به اسم شهید، فهمی که مثلا اسم همینجوری اسمی گذاشتن، این شهید آقا کیوس، این فامیلی شهیده، همینجوری فهمی که الکی مثلا یه اسم گذاشته. اینا معطر میکنه آدم، این هم خودش زنده است، شهید چقدر زنده است، اسم او معطر میکنه، عکس او معطر میکنه. حالا بعضی انقدر مردن اسمشون متعفن میکنه، یادشون متعفن میکنه، دیدن عکسشون متعفن میکنه، مردم از بوی اینا در اذیتن. بعد فرمود که حتی یؤمر بهی الی النار، تا ببرنش جهنم، فیتعذا بهی اهل الجمع مع ما هم فیه من شدت العذاب، همه اونا با همه گرفتاری که تو جهنم دارن از بوی گند این زناکار اذیت میشن. اونا خودشون چقدر بوی گند میدن، چقدر اعضای مرده دارن، دست مرده دارن، تن اینها بوی تعفن، اینها زبون فاسد، اینها آدم یکم غذا نمیخوره، یه چند ساعت 5 ساعت غذا نمیخوره، بوی گند دهنش یه جوریه که با کسی جرئت نمیکنه نزدیک حرف بزنه. حالا کسی یه عمر نماز نخونده، این طعام معنوی نداشته، روزه نگرفته، که اصلا خوراک روحی ما روزه است، و کسایی که روزه نگرفتن اون طرف گرسنه، این دهنش بوی گند میده. حالا این زناکار دهنش یه بوی گند میده که همه اون روزه خورا از بوی گند این زناکار اذیتن. اونا با همه بوی بدی که دهنشون میده، میبینن بوی این از همه اونا شدیدتر. چرا؟ چون این عضو مرکز حیاته، اینجا مرکز حیاته، نسل آدمی و حیات آدمی از اینجاست. چون این مبدأ حیاته، وقتی این مرد میشه مبدأ ممات. این عرض رو دقت کنید، اگر این زنده بود میشه مرکز حیات. و مریم التی احسنت فرجها، از آیات فوق‌العاده قرآنه، یه حضرت مریم دامنش رو احسنت، حسن دج داشت برای دامنش، احسنت فرجها نسبت به شرمگاه خودش محافظت داشت، دج داشت، مراقبت داشت. خدا روح الله رو در این دمید، خیلی این فوق‌العاده است این آیه، روح الله که نه حیات داشت، محیی بود، حضرت عیسی زنده میکرد، گل و دست میگرفت، شکل پرنده میکرد، فوت میکرد، زنده میشد، محیی بود، حی نبود، محیی بود. این حیات رو از کی داشت؟ از دامن مادر. اینا که دامن پاک دارن، دامن آلوده نمیکنن، مبدا حیات هم تو جامعه، هر چی حیات تو جامعه است از ایناست، هر حیاتی هست. و معمولا هم خدا بچه‌ها خوبی به اینا میده، بچه‌هاشون هم حیات بخش میشن، زنده کننده میشن، میشه روح الله خمینی زنده میکنه، میشه قاسم سلیمانی. میگه حاج قاسم چقدر زنده کرد توی ماجراهای اخیر؟ نه زنده بود، شهدا همشون زندن، بعضیاشون اینجوری زنده کننده، البته همشون زنده کننده هم هستن، بعضیشون خیلی خاص زنده کننده. این بخش عمدهش به دامن خودش و دامن مادرش برمیگرد. این یه مراقبتایی داشته، این یه پرهیزی داشته، یه محافظتی داشته. این قاعده عجیب قرآنی در دست مریم، مریم التی احسنت فرجها، خدا القا کرد این کلمه رو، روح الله رو در او دمید. چون اینجا مبدا حیاته، این عضو مبدا حیاته، حیات انسانی از این کانال در این دنیا برقرار، اگر زنده باشه، اگر پاک دامن بشه. والذین هم لفروجهم حافظون، اینا قرآن هم در مؤمنین فهمون که محافظ دامنشونه. اگر اینو آلوده کرد، فاسدش کرد، این میشه مبدا همه کثافت ها و بیماری ها و مردگی ها. دیدم برخی در مورد اختلاس و اینها حرف قشنگی زده بودن، حرف خیلی درستیه که همه چی معمولا به اختلاس رفت میدیم، که حالا یه لذتی هم جای کیفی هم کردن، دوتا جوان ها رو دوتا تارم ریختن بیرون، اختلاس ها رو جلوش بگیرید. دیدم کسی قشنگ میگه آقا مبدا همه گناهان بیحیاییه، بیحیایی یه وقت جلوه میکنه تو این رابطه، یه وقت جلوه میکنه تو این چشم تمدشن به مال مردم، اونم از بیحیاییه دیگه. آدم اگه عفیف باشه، هم دست به دامن کسی درازه میکنه، هم دست به سمت دامن کسی، هم دست به سمت مال کسی، این از حیاه، از عفته. و این ماجرای حجاب که الان یه جلسه جلوتر دامنش بیشتر صحبت بکنیم، این اصل اثر بدی که داره وقتی که مراعات نشه، پمپاژ بی‌حیایی به جامعه است، بی‌عفتی به جامعه است. بحث اختلاس به حجاب ربط داره، اینجوری ربط داره، یعنی به حیا ربط داره، به عفت ربط داره. همه گناه‌ها به حیا برمیگرده، به عفت برمیگرده، عفت شکم، عفت دامن، عفت دست، عفت چشم، عفت زبان، تو داری غیر عفیفش میکنی. لذا بوی گند این از همه بوی گند ها بدتره، یعنی اونی که اختلاس کرده از بوی گند زناکار داره اذیت میشه. این رو بدتر اینو میگه، چرا؟ بلکه اون تعفن این تعفن رو اوورد، دامن کثیف بود که ازش همه این اعمال کثیف در اومد، همش از دامن کثیف در میاد. عرضم روشن دیگه، همش از دامن کثیف در میاد، دامن باید پاک بشه. تو بخش روایت هم داره که شیطان با یکی قرار گذاشت، این بره گفت تو امروز برو گمراه کن، منم میرم گمراه میکنم، ببینیم چند نفر میتونیم خراب کنیم. غروب بعدم این اومد گفتش که من رفتم 1000 نفر رو قریب به این عبارت، به این تعداد، به جون هم انداختم. بعد از ابلیس پرسید که تو چی کار کردی؟ گفت من یه دختر پسر رو به حرام به هم رسوندم. و همین، این که کاری نبود. خب من یه دختر پسر رو به حرام به هم میرسونم، یه تخم ناپاکی مثل تو در میاد که 1000 نفر به جون هم میندازی. من مدیریت سرمایه ها دارم، مدیریت نیرو انسانی دارم، الاف که انسانم 1000 نفر تک تک گول بزنم. من اون مبدا رو خراب میکنم، اون مبدا آلوده شدن جامعه دامنه، اونجا اگه کثیف شد از اون دامن کثیف همه چی آلوده میشه، چون مبدا حیات اونجاست، مبدا ممات هم اونجاست. حیات انسان از اون کاناله، مرگ انسان از اون کاناله. این خیلی قاعده مهمی است و اصلا به این توجه نمیشه. همه چی رو هی توی مقایسه های مندروردی کشکی مسخره که اثر نفهمی و بیسوادی و جهالت و کوری آدم نسبت به ملکوت و ایناست، همه چی رو توی دوگانه با شکم و خوراک و اختلاس و عدالت محوری های این شکلی مندروردی مسخره الکی که یک سر سوزن ربط واقعیت نداره، همه چی رو باد میدیم. آقا ول کن همه چی، شما میگی نگاه چی فلانم، این جوونم فلان، اونم اونم ازدواج، اونم حجاب، اونم فلان. بری جلوی دزدی گرگیا بگی مسئولین خونه هاشون کجاست، خب مسئول از کجاست؟ از بی‌حیاییشه. معمولا فساد دامن بوده که اینا رو خراب کرد. رهبری خصوصا این بار اسم آوردن، گفتن که یکی از کارهای نفوذ دشمن از راه آلودگی جنسیه که مسئولین ما رو خراب میکنن. اولش به اسم حلال و بعد کم کم کانالای دیگه و بعد حرام و بعد تعدد و این ور اون ور، چون مخفی خیلی دیده نمیشه، از اونجا طرف رو نابودش کردن. این شوخی نیست که اینجا انقدر مواظبت گفتن، و اینا خود شارع، خود خدا، خود پیغمبر حالیشون میشد که یه نگاه نامحرم از بیت المال دزدیدن گناهش کمتره، ولی اونم میفهمید که اون بیت المال دزدیدن از این نگاه نامحرم شروع میشه، گرفتارت میکنه، زمینت میزنه، کانال وا میکنه برای شیطان، میاد از اونجا رخنه میکنه، بعد رخنه کرد دیگه بیرون نمیره، بعد همه جور کثافتی ازت در میاد. اینم از این بخش که روشون ربط به بحث خانواده هم داشت. بعضی فهمون لأن الله حرم المحارم و ما احد اغیر من الله، خدا محارم رو حرام کرده، غیورتر از خدا نداریم. و من غیرتهی انه حرم الفواحش، از غیرتشه که این فحشاها رو، فحشان روزمان گناه جنسی نیست، هر گناه، این فحشاها آلودگی ها رو خدا از غیرتش حرام کرد. و حد الحدود، حدود تعیین کرد که اگر کسی آلودگی داشت حد بر او جاری بشه که برگرده، مردم بترسن سمت این گناه ها نره. این از غیرت خدا بود، میدونست کسی تو اونجا بره فاسد میشه، نابود میشه. تا اینجا این روایت خوندیم، احتمالا فکر کنم این جلسه که تموم شد، جلسه بعدم شاید کل جلسه بگذره به این خطبه پیغمبر، جا هم داره، هر چی ما تو برزخ میخوایم تو این خطبه است. و من تل افی بیت جاره، در مورد نگاه کردن به خونه همسایه است. ان شاء الله جلسه بعد این بخشو برسیم در موردش صحبت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.